أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وآل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم همه شما عزیزان و بزرگواران و خودم رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. امروز 13 جماد الثانی سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها است و روز تکریم مادران شهدای عزیز ماست. درود میفرستیم به ارواح طیبه همه شهدا، پدران و مادران اونها که به رحمت خدا رفتند و مادران شهیدی که از نعمت حیات همچنان بهرمندند و مردم عزیز ما برخوردار از نعمت وجودشون هستند، برای اونها هم آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. خب روز وفات حضرت ام البنین به این نام نامگذاری شد و خانواده های شهدا، مادران شهدا در این روز یادی و نامی از آنها بشود، برای اینکه نقش اونها در جهاد و در تربیت فرزندانی که در راه دین خدا فی سبیل الله اقدام به جهاد کردن یک نقش بی‌نظیره. شهدا صالح‌ترین انسان‌ها هستند. شهدای عزیز ما صالح‌ترین انسان‌ها هستند. نمیگیم کامل‌ترین انسان‌ها. مقام معظم رهبری فرمودن که شهدا رو ماوراییشون نکنید تا دستیافتنی باشن، بدونن او هم مثل ما بوده، او هم تو همین جامعه زندگی میکرده، او هم با همین مردم سر و کار داشته، او هم گرفتار مشکلات سیاسی و فرهنگی و هجمه های فرهنگی دشمن در این روزگار سخت بوده، اما تونسته در همین شرایط سخت مسیر درستی رو انتخاب بکنه و در اون مسیر درست پایداری و استقامت بورزه تا اونجایی که به درجه شهادت که کاملترین نوع مرگ، کاملترین نوع مرگ نائل بشه. پس شهدای عزیز ما انسانهایی بودن مؤمن، انسانهایی بودن صالح، بلکه صالح‌ترین انسان‌ها محسوب میشن. با مرگشون کامل شدن. شهدای عزیز ما با شهادت که کامل‌ترین نوع مرگ و تا کسی اون شایستگی و لیاقت خودش رو پیدا نکنه نمیتونه به این مقام نائل بشه، با انتخاب مسیر درست که منتهی به شهادت شد اونها شدن انسانهای کامل. پس شهدا صالحترین انسانها هستند. این صالحترین انسانها در دامان مادرانی تربیت شدند که این مادران انسانهای مؤمنه، انسانهای صالحه، عاشق اهل بیت، محب اسلام بودند. اینا در دامان این مادران تربیت یافتند، پرورش یافتند، تعالیم دینی به اونها منتقل شد. مقام معظم رهبری در همین سخنرانی پریشبشون که پخش شد اونجا تصریح فرمودن به این نکته. جمع زیادی از بانوان که مشرف شدن محضر ایشون مطالب بسیار مهمی در ارتباط با نگاه اسلام به مسئله زن و نگاه غرب به مسئله زن و نقش تربیتی زن از نگاه اسلام و حتی تأثیرات برتر اون نسبت به پدران، مطالب بسیار مهمی رو مطرح فرمودن. یکی از اون نکات همین بود که نقش مادر در تربیت فرزندان یک نقش بیبدیله. نمیگیم پدر نقش نداره، چرا؟ پدرم نقش داره، منتها نقش مادری، نقش خانه‌داری که اسلام برای زن تعریف کرده که یکی از مهمترین شعباتش تربیت فرزنده، تربیت فرزند بر مدار تعالیم دینی و اسلامی است، این نقش یک نقش بیبدیلیه. اینها بودن که این نسل رو خلق کردن، اینها بودن که این نسل رو تربیت کردن، اینها بودن شهید فهمیده ها و شهید حججی ها رو تربیت کردن و اینها رفتن عامل حفظ اساس و بنیان اسلام شدن، نظام شدن، عزت جمهوری اسلامی رو حفظ کردن. این خیلی عجیبه. مادران ما، مادران شهدای ما با تربیتشون، با تربیتشون، با صبوری و استقامتشون در زمان دوری از فرزندان، چه اونهایی که در میدان جهاد بودن و چه اونهایی که شهید شدن بعد از شهادتشون، صبوری، تحمل، بردباری. و نکته سوم استقامتشون در مسیر اسلام، استقامتشون موندن، استقامت ورزیدن در خط ولایت، در خط رهبری، در حفظ نظام، ناملایمات و مشکلات و قربت فرزندانشون و نیومدن اجساد مطهرشون و اینا، هیچ کدوم اینا از پا در نیاورد. این هست که باید قدر اونها رو شناخت و الگوی تربیتی مادران شهدا باید برای مردم ما و برای ملت عزیز ما باید به خوبی تبیین بشه، باید به خوبی تبیین بشه. مادر شهید با یک مادر جوان از دست داده فرق میکنه، زمین تا آسمون فرق میکنه. بله، هر مادر جوانش از دست میده داغدار میشه، عواطفش، احساساتش به حال تحت تأثیر قرار میگیره، ولی یک مادر شهید وقتی که نگاه میکنید تو روحیش، در خصوصیات تربیتیش، ببینید که چقدر متفاوته. نگاهش به مسائل اسلام چقدر متفاوته، نگاهش به مسائل کشور چقدر متفاوته. امیدوار هستیم که انشاءالله ملت عزیز ما قدردان خانواده های شهدای عزیز ما باشن. باز هم درود و صلوات خدا بر مادران شهدای عزیزی که به رحمت خدا رفتن، پدران شهیدی که به رحمت خدا رفتند و برای عزیزانی که از نعمت حیات برخوردار هستند آرزوی سلامتی و توفیق و بهرمندی ملت عزیز ما از برکات وجودی اونها را از خدای متعال داریم. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم حضور مردم عزیز ما در مراسمات مختلف بود، جای تشکر داره. آخرین برنامه‌ای که یا برنامه‌هایی که ما داشتیم میزبانی از شهدای گمنامی بود که در شهرستان تشییع شدن، عطر شهادت، عطر دوران دفاع مقدس در روزهای پایانی هفته در شهر ما پراکنده شد، شهر ما معطر شد به وجود نورانی و به عطر و شمیم حیات بخش و دلنواز شهدای عزیز ما از مردم عزیزی که در مراسم استقبال و بدرقه شهدای عزیز شرکت کردن ما نهایت تقدیر و تشکر رو داریم که نشانه قدرشناسی مردم عزیز ما مخصوصا نسل نوجوان و جوان ما در این برنامه حضور جدی داشتن، با وجود اینکه صبح بود وقت حضور دانش آموزان در مدارس بود، وقت برگزاری آزمون امتحان بود، ولی مدارسی که تونستن هماهنگ بشن و اون دسته از دانش آموزانی که به هر حال فارغ بال بودن، شما دیدید نقش بسیار پررنگی داشتن و این هم پیامی است به دشمنان اسلام و انقلاب که تصور میکنن که نسل جدید ما فاصله گرفته از اسلام و از آرمانهای نظام. نکته دومی که یا سومی که باید بهش اشاره بکنم 17 دیماه سال روز اجرای توطئه استعماری رضاخان در کشف حجاب در سال 1314 است که توسط رضاخان خبیث و ملعون و دینگریز و دین ستیز و غرب زده و استعمار زده این پروژه در کشور ما اجرایی شد و تلاش زیادی صورت گرفت که بتواند حجاب از سر زنان ما بکشه، از سر دختران ما بکشه، عفت رو در جامعه اسلامی از بین ببره. این تلاش ها بی ثمر نبود. بعضی ها گاهی در یک جملات مغلطه‌آمیز برای زیر سوال بردن اقدامات حاکمیتی نسبت به مسئله حجاب، در حال حکومت نسبت به حفظ حجاب و حفظ عفاف در جامعه وظایفی داره، حکومت اسلامی نمیتونه بی خیال این موضوع بشه. آقا معظم رهبری هم دیشب پریشب صحبتش که پخش شد فرمودن که مسئله حجاب جزء مسائل قطعی شریعت ماست و کسی نمیتونه بگه این مسئله رو نسبت بهش بی توجه باشیم. و حکومت هم حالا جدایی از اون مسئله امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرایطش که همه مؤمنین و متدینین در جامعه نسبت به اون وظیفه دارند، نباید منتظر نیرو انتظامی و نمیدونم ستاد امر به معروف و سپاه و بسیج و مجموعه های دیگه باشن. هر کسی نسبت به این مسئله وظیفه داره، شرایطش رو اگر دید وظیفه تذکر داره و اقدام لسانی نسبت به این مسئله، اونم با اون شرایطی که مورد نظر هست. ولی حاکمیت هم وظایف حاکمیتی داره نسبت به این مسئله، حالا گاهی در قالب گشت ارشاد، گاهی در قالب امنیت پلیس، امنیت اخلاقی، گاهی در قالب ابلاغ دستوراتی به مجموعه اداری ما و زیر مجموعه های اداری ما، شرکت های تابعه ملحقات و شرکت های تابعه که اونجا باید مسئله حجاب بسیار جدی مورد توجه قرار بگیره. اینا وظایف حاکمیتیه. بعضی به خاطر اینکه این مسائل رو زیر سوال ببرن، نفی بکنن، میان فوراً میگن بابا رضاخان نتونست با زور حجاب از سر زنان ما بکشه، جمهوری اسلامی هم نخواهد توانست با زور حجاب به سر مردم بکنه. خب اول هر دوتاش اشکال داره، یعنی همون جمله اولش اشکال داره، هم جمله دومش. رضاخان همچین بی تأثیر هم نبود اقداماتش. بله زنان مؤمنه ما، زنان عفیفه ما، اونهایی که نسبت به مسئله حجاب دغدغه های جدی داشتن، با روح و جان و فطرتشون عجین شده بود، اونا حجابشون رو حفظ کردن. چجوری حفظ کردن؟ از خونه بیرون نیومدن، تو پستوها، تو خونه ها، تو مخفیگاه ها، برای اینکه یه وقتی حجاب از سرشون کشیده نشه. اینها گاهی ماهای پی در پی از خونه بیرون نمی اومدن به خاطر اینکه مورد تعرض قرار نگیرن، به خاطر اینکه عفتشون مخدوش نشه. و یه سری افرادی که به لحاظ فطرت شل بودن، به لحاظ مایه های دینی و ایمانی ضعیف بودن، تحت تأثیر فرهنگ منحط غرب قرار گرفتن، اونها چرا تحت تأثیر نگرفتن؟ ما کم داشتیم مگه زنان کشف حجاب کرده در زمان رضاخان در مرعی و منظر عموم؟ مگه کم از اینجور آدم ها بودن قبل از انقلاب؟ اونایی که سنشون قد میده میدونن وضعیت شهرهای ما چه بوده، وضعیت کشور ما چه بوده. مگه امام رحمت الله علیه وقتی که مسئله حجاب رو با عنوان قانون مطرح کردن، یک عده نخواستن راه پیمایی بکنن علیه مسئله قانون حجاب اسلامی؟ بعد مگه سران نهضت آزادی و جبهه ملی بیانیه نداده بودن برای لغو قانون که امام تشر زد گفت هر کسی در این راه پیمایی شرکت بکنه و علیه حجاب حرف بزنه این مرتده؟ وضعیت پس این که رضا خان و فرزند ملعون او رضا شاه نتوانست تأثیر بگذاره روی بحث حجاب و عفت در جامعه، این حرف غلطیه. چرا تأثیر گذاشت؟ اما یه عده آدمای مؤمنه متدینه عفیفه به خاطر اینکه حجاب خودشون حفظ کنن سعی کردن تو مرعی و منظر، تو اونجایی که در مظن خطر هستن، اینا ظاهر نشن. این بخش اولش که عرض کردیم غلط، تاریخ رو برید مطالعه بکنید ببینید. بخش دومش هم غلطه. میگن رضا خان لعنت الله علیه نتونست حجاب از سر زنهای ما بکشه، جمهوری اسلامی هم نخواهد توانست به زور حجاب سر مردم بکنه. ما هم که نمیخوایم به زور حجاب سر مردم بکنه. حجاب تعریفی داره، حجاب اسلامی تعریف داره. اونی که جمهوری اسلامی روش تأکید دارد، بحث تبلیغ، بحث تبیین فرهنگی و ارائه یک دیدگاه عقلانی و فطرت پسند در همه مراکز فرهنگ ساز از جمله صدا و سیما و آموزش پرورش ما روی مسئله حجاب و مسئله عفافه. این مسئله باید به خوبی تبیین بشه. این یک الزام قانونیه، این یک الزام شرعیه. دانشگاه ما کوتاهی کرده، آموزش پرورش ما کوتاهی کرده، سازمان تبلیغات ما کوتاهی کرده، حوزه علمیه ما کوتاهی کرده، صدا و سیمای ما کوتاهی کرده. 27 مجموعه‌ای که توی نمیدونم کسبه و اصناف ما کوتاهی کردن، نیرو انتظامی ما، دادگستری ما در برخورد با بعضی از این مسائل اونا کوتاهی کردن. هر کسی که کوتاهی کرده، خب اینا باید جبران بکنن توی مسئله. خب کار به اینجا کشیده شد، دشمن هم پرحجم وارده با آتش تهیه سنگین. آقا معظم رهبری یه موقعی فهم بودن تهاجم فرهنگی، بعد یه مقدار جلوتر که رفتن فهم بودن شبیخون فرهنگی، یه مقدار جلوتر که رفتن فهم بودن ناتوی فرهنگی. بابا ناتوی فرهنگی معنا و مفهومش اینه، مثل ناتوی نظامیست، پیمان آتلانتیک شمالی، که کشورهایی اومدن پیمان بستن که با هم یک دل و یک صدا و همراه در جهت منافع خودشون هر کجا احساس کردن باید ورود نظامی پیدا بکنن، باید اونجا با قوت ورود نظامی پیدا بکنن. ناتوی فرهنگی معناش اینه که دشمن اسلام و دشمن جمهوری اسلامی با هم نشستن، عهد بستن، پیمان بستن، تمام امکاناتشون رو به کار گرفتن و بسیج کردن که در جهت مقابله با فرهنگ ضد استکباری و ضد استعماری اسلام، مخصوصا مکتب اهل بیت، به صورت تمام قد وارد مبارزه با فرهنگ اسلامی بشن. این معناش اینه. خب ما چقدر آماده بودیم، چقدر در مقابل این حجمه و این پیمان دشمن آمادگی لازم رو داشتیم؟ نکردیم قطعا. اگه میکردیم که وضعیت ما امروز نبود. پس منتها اون بحث الزام، بله حکومت اسلامی الزام داره در حفظ حداقل های پوشش دینی و اسلامی که حضرت آقا هم روش تأکید دارن، فرمودن حالا از نظر ما حجابش کامل نیست، این ضعیف الحجابه، اما به هر حال باید تلاش کرد همینش هم با یک بیان منطقی، با یک بیان دینی. نباید اینا رو متهم کرد، اما نبایدم دست رو دست گذاشت و شاهد اینجور صحنه ها یا افزایش اینجور صحنه ها در جامعه اسلامی باشیم. مسئله حجاب جز ضروریات دینه و همه ما نسبتش وظیفه داریم، جمهوری اسلامی وظیفه داره، اقدامات عاقلانه حکیمانه با حداقل هزینه ها برای اسلام و برای نظام جمهوری اسلامی که مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیره، همون هم که میخواد انجام بده با قوت و با قدرت انجام بده. اگه یه قانون گذاشته، روش فکر کرده، مجلس شورای اسلامی تمام جوانبش رو در نظر گرفته، وقتی که ابلاغ شد همه دستگاه های مرتبط با اون قانون وظیفه دارن با قدرت برخورد بکنن. اگر کسی شل اقدام کرد، اگر کسی اقدام نکرد، اونجا دستگاه قضایی باید یقش رو بگیره، خیرش رو بگیره و او رو مجازات کنه. میخواستم راجع به مشکلات اقتصادی که باش مواجه هستیم، اقدامات اقتصادی که دولت انجام داده تا به امروز کفایت یا عدم کفایت این اقدامات صورت گرفته و مشکلاتی هم که امروز ما باش دست به گریبان هستیم، مسائلی رو، مباحث رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم، چون فرصت نیست. اگر انشاءالله زنده بودیم هفته آینده این جزء اولویت های بحث ما در خطبه دوم خواهد بود، انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.